أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته ای از بحث حدیث رفت مونده عرض کنم. مرحوم محقق عراقی فرموده است که فقره رفع مزتورو الی شامل معاملات نمیشه، چون خلاف امتنانه که بخواهند معامله استراریه رو ابطال کنند، کما این که فقره رفع مستکره او علیه شامل تکالیف نمیشه. اکراه رافع تکلیف نیست، باید به حد اضطرار برسد. اذ لم یلتزم احدون، به این که اگر کسی اکراه شد بر شرب خمر مثلا، به این نحو که او را تهدید کردند که باید یک فلس بدهی یا این مشروب را بخوری، مثلا به پول ایران الان به یکی بگویند یا باید 100,000 تومان بدهی، حالا فلس که خیلی کمتر از این هست، حالا 100,000 تومان بدهی یا این مشروب رو بخوری، اگر به حد اضطرار نرسه کی فقیهی ملتزم میشه به جواز شرب خمر؟ ولی کمتر از این مبلغ رو در معاملات اگر بیان مطرح کنن بگه یا این کتابت رو به من بفروش یا 20,000 تومان باید بلا عوض به من بدهی، خب کتابش رو اگر به او فروخ مصداق رفع مستکره و علیه میشه. این فرمایش محقق عراقی به نظر ما ناتمامه، چون که اولا خود روایت ربعی از آیه الا من اکرهه و قلبه مطمئن بالایمان این رفع مستکره علیه رو استفاده کرد، ذیل رفع امتی خطاها نسیانها، اینا آمده است که قال تعالی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، راجع به رفع اکراه و این موردش تکلیف معامله که نیست، اظهار کفر عند الاکراه. حالا حدیث نوادر هست، اگر اون حدیث وزن هاذن امه ست و خصال که در نوادر بود سند دارد، این هم سند دارد. به هر حال سند به نظر ما تمام نیست، ولی به عنوان شاهد پذیرفته است. علاوه بر این که آخه چه مقیدی دارد رفع مستکره علیه که شامل تکالیف نشود؟ این مثالی که ایشان زد که اذا اکره علی شرب الخمر به انهدده انه یؤخذ منه فلس ان لم یشرب الخمر، یک بحث مهمی است که مرحوم آقای حائری در درر اشاره میکنه که تناسب بین رافع و مرفوع باید در این موارد حفظ بشه. مصلحت تسهیل که اقتضا کرده است اکراه رفع بشه، باید در ارتکاز متشرعه مغلوب اون مفسده واقع نباشد. در ارتکاز متشرعه مفسده شرب خمر اونقدر زیاد است که به خاطر پول مختصر تجویز نمی کنند شرب خمر را، و این اختصاص به اکراه هم ندارد، در حرج هم همین است. آیا می شود ملتزم شد که اون حرجی که رافع حرمت کندن مو هست در حال احرام؟ کندن مو در حال احرام حرام است الا عند الحرج. اون حرجی که رافع حرمت کندن مو هست در حال احرام، همون حرج کافیه برای رفع حرمت معاصی موبقه یا معاصی مهمه قطعا کافی نیست. این یک ارتکاز متشرعی است که نباید این مصلحت تسهیلیه که منشأ رفع حکم عند الاکراه او الاضطرار او الحرج می شود، نباید این مصلحت تسهیل مغلوب اون مفسده ارتکاب حرام واقعی بشود. نخه کسی را اکراه کردن که یا باید این یک عدد مویت را بکنی در حال احرام، یا 500,000 تومان فرض کنید به ما بدی، 500,000 تومان بدی چی نمیشه، هم مشکل همینه. خب این رفع مشکره و علیه انصرافی نداره حدیث رفع از این موارد. چرا فکر نکنید جایز بشه؟ تا چه حرامی باشه؟ بالاخره یک زنی یک تار موش اگر بیرون نباشه ممکنه جریمش بکنه، توی یک کشوری جریمش میکنه. باید خب ما بگیم چون رفع مستکرو علی شامل تکالیف نمی شود، باید به حد اضطرار برسد. و چه اضطراری است؟ حالا یک بندون جریمه بشه چی میشه؟ زندگیت مختل میشه؟ نه. ولی خب وجهی نداره این فرمایش رفع مستکرو علی. از کدام موردش هم در آیه شریفه الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان، که کفر حقیقی نبود، کفر حقیقی نبود، ابراز کفر بود. ابراز کفر حرام است. نقل کفر کفر نیست، ابراز کفر کفر نیست، ولی حرام هست. خب اما به خاطر اکراه مرتکب این حرام شد، حرام تکلیفی بود. حالا مورد قضیه عمار رو قبول دارم مورد اضطرار بود، و الا او هم مثل پدر و مادر شهید می شد. ولی آیه که نداره که لا من اضطره، آیه داره لا من اضطره. شأن نزول که مقید نیست، قرآن اگه به شأن نزولش مقید بشود که دیگه قرآن نیست. ان القرآن یجری مجرى الشمس والقمر انها اذا نزلت فی قوم، در روایت است اگر بنا باشه که دیگه بعد از زوال اون قوم دیگه آیه مورد نداشته باشد، که در روایت داریم که این معناش این است که این قرآن دیگه فایده‌ای نداره. ان القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، شأن نزول آیه که مقید اطلاق آیه نیست. خب هازا تمام الکلام فی حدیث رفع و بذالک ثبت تمامیت السند حدیث رفع و دلالته علی البراءة فی الشبهات الحکمیه. حدیث رفع دلالتش بر براءت به نحوی است که دلیل وجوب احتیاط اگر وارد بشود تعارض می کند با حدیث رفع. فرق می کنه حدیث رفع با برخی از ادله براءت مثل ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب بیان وجوب احتیاط مصداق بیان شرعی است، مصداق بعث رسول است، وارد است بر ما کنا معذبین، ولی رفع ما لا یعلمون مصداقش خود حکم واقعی مشکوک است و با دلیل وجوب احتیاط تکلیف واقعی مشکوک از ما لا یعلمون بودن خارج نمی شود. حالا حکم ظاهری هم اگر مشکوک بود مصداق رفع ما لا یعلمون هست یا نیست، این بحث دیگری است. آیا رفع ما لا یعلمون علاوه بر تکلیف واقعی مشکوک اگر وجوب احتیاط مشکوک شد، وجوب احتیاط مشکوک را هم رفع می کند ظاهرا یا نمی کند، این بحث دیگری است که بعدها مطرح خواهیم کرد. مرحوم آیسد معتقد است که می شود ما رفع ما لا یعلمون را هم تطبیق کنیم بر تکلیف واقعی مشکوک و هم تطبیق کنیم بر وجوب ظاهری احتیاط اگر مشکوک بود، و نام این را براءت طولیه می گذارد که در جای خودش انشاءالله بحث خواهیم کرد. ولی فعلا عرض من اینه که بالاخره رفع ما لا یعلمون در اون تکلیف واقعی مشکوک مصداق دارد و نسبت به او جاری می شود و دلیل وجوب احتیاط رافع موضوع آن نیست، چون دلیل وجوب احتیاط تکلیف واقعی مشکوک را از مشکوک بودن خارج نمی کنه، و لذا دلیل وجوب احتیاط میشه معارض حدیث رفع که بعدن باید ببینیم آیا دلیل مطلقی بر وجوب احتیاط داریم مثل قف عند الشبهه، و اگر داریم چگونه بین دلیل وجوب احتیاط و دلیل حدیث رفع رفع ما لا یعلمون باید جمع بکنیم. این بحثی است که انشاءالله بعدها مطرح خواهد شد. یقع الکلام فی حدیث الحج، بله، ما لا یعلمون خود تکلیف واقعی مشکوک ما لا یعلمون است. یعنی چی ما لا یعلمون ظاهرن و واقعا؟ یه بار میگن الناس فی سعتن ما لم یعلمو، حق با شماست، اطلاق دارن. اذا علمو فلیسو فی ساعته سواء علمو بالحکم الواقعی او بالحکم الظاهری. اما همون روایت که الناس فی ساعت ما لم یعلمو، اگر اینجور باشد الناس فی ساعته ما لا یعلمون، که بعضی ها اینجور نقل کردن الناس فی ساعت ما لا یعلمون، که نقل مطابق با متون روایی نیست، ولی حالا تو کتب اصول آمده است. الناس فی ساعت ما لا یعلمون، نه دیگه، این خود تکلیف واقعی مشکوک مصداق ما لا یعلمون است. الناس فی ساعته ای، چون این تکلیف واقعی مشکوک است، ما لا یعلمون است. الناس فی ساعته ای، و شما میگید یجب علیکم الاحتیاط به نسبت الی، این میشه تعارض. اگر ماء موصوله ای بود که منطبق بود بر تکلیف واقعی مشکوک مثل رفع ما لا یعلمون، دلیل وجوب احتیاط که ما لا یعلمون را، اون تکلیف واقعی مشکوک را از ما لا یعلمون بودن خارج نمی کنه، بکنتش ما یعلمون، و لذا دلیل وجوب احتیاط میشه معارضه با او. بله، کسانی که ما لا یعلمون را میگن ما لا یعلمون من جمیع الجهات، مثل مرحوم صاحب کفایه، ما لا یعلمون رو معنا میکنه ما لا یعلمون بهی من جمیع الجهات، لا به حکم هل واقعی ولا به حکم هل ظاهری. مرحوم آخون اینجور معنا میکنه دیگه، ولذا میگه دلیل استصحاب ورود داره بر حدیث رفع، چون دلیل استصحاب میگه استصحاب حرمت که کردین در این لحم مشکوک و تزکیه، شما نمیتونی بگی این تکلیف ما لا یعلمون به قول مطلق است، ما لا یعلمون بهی من جمیع الجهات است، تعلم به حکمه ظاهری و هو الحرمت الاستصحابیه. خب ولی فرمایش مرحوم آخون انصافا خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه ظاهر ما لا یعلمون اینه که اون تکلیف واقعی تکلیف واقعی مجهول است. حکم ظاهری را بدانیم، این باعث نمیشه که حکم واقعی از مجهول بودن خارج بشه. حکم ظاهری رو میدونیم، حرمت ظاهریه رو میدونیم، اما حرمت واقعی لایزال مصداق ما لا یعلمون است. ولذا نه استصحاب، نه وجوب احتیاط، نه هیچ دلیل دیگری ورود نداره بر حدیث رفع. تکلیف واقعی رو از مجهول بودن تبدیل نمی کنه به معلوم بودن. و جالب اینه، مرحوم آخون دوچار یک نوع دور شده، چون در استصحابم میگه لا تنقض الحجت، اینجور میگه، میگه لا تنقض الیقین، اون لا تنقض الیقین به سبب شک، بل انقضه به سبب آخر. بعد چی میگه؟ میگه دلیل مثلا حجیت اماره که اومد، خبر ثقه گفت این آبی که قبلا پاک بود نجس شده، مرحوم آخون میگه دلیل حجیت اماره ورود داره بر استصحاب. چرا؟ برای اینکه شما دیگه نقض یقین به سبب شک نمی کنی، نقض یقین می کنی به سبب علم به حجیت این خبر ثقه. چون اگه اینجوری باشه، پس چرا در مثال استصحاب میگید استصحاب ورود دارد بر رفع ما لا یعلمون؟ عکس بکنید، بگید ما بعد از این که شک کردیم، بعد از این شک کردیم در بقای حرمت، ما نقض یقین به سبب شک نمی کنیم، نقض یقین می کنیم به سبب حدیث رفع. از اون باید بگید دور میشه دیگه. شما از یک طرف میایید میگید ما دلیل استصحاب رو وارد میدونیم بر رفع مال علمون. چرا؟ برای اینکه وقتی استصحاب میگه که این فعل حرام است الان چون قبلا حرام بود، دیگه این فعل مجهول الحکم من جمیع الجهات نیست، معلوم الحکم ظاهری است. و رفع ما لا یعلمون یعنی ما لا یعلمون بهی من جمیع الجهات، لا به حکم ظاهری ولا به حکم الواقعی. از این طرف وقتی گفتید استصحاب ورود داره بر حدیث رفع، که طبعا نتیجه میشه دلیل وجوب احتیاط هم ورود پیدا میکنه بر حدیث رفع، چون حکم ظاهری رو میفهمید. و از اون طرف یه چیزی تو استصحاب میگی که صلاحیت پیدا میکنه حدیث رفع ورود پیدا کنه بر استصحاب. چرا؟ برای اینکه شما در استصحاب میگید که نقض یقین به سبب شک نباید کرد. خب من وقتی که حجتی دارم، حجت دارم بر حکم مخالف حکم سابق، مثلا خبر ثقه میگه که فرض کنید که این آب نجس شده، من دیگه نقض یقین به طهارت به سبب شک در طهارت نمی کنم، به سبب یقین به حجیت خبر ثقه می کنم. خب اگر اینجوری بگید، من در مواردی که استصحاب و حرمت هست ولی رفع ما لا یعلمون الان صلاحیت داره جاری بشه، چرا رفع ما لا یعلمون مقدم نشه بر استصحاب؟ من دیگه نقض یقین به سبب شک نمی کنم، نقض یقین میکنم به سبب حدیث رفع. یعنی یک بیانی مرحوم آخوند داره که لازمش اینه هم دلیل استصحاب ورود داشته باشه بر حدیث رفع و هم حدیث رفع ورود داشته باشه بر استصحاب. و این منجر به دور میشه دیگه، کل من هما یکون رافعا لموضوع آخر. خب حالا ادامه بحث در محل خودش، ما فعلا چی میفرمایید شما؟ به سبب شک میگه، من به سبب حدیث رفع نقض یقین میکنم دیگه. آقا حدیث رفع که حکمش که مشکوک نیست، که رفع علیت ظاهریه که مشکوک نیست، من رفعیت میکنم از استصحاب حرمت به سبب علم به علیت ظاهریه در حدیث رفع، دیگه ورود پیدا میکنه به نظر مرحوم آخوند. از این ورم استصحاب و حرمتم اگر اومد، صلاحیت داره ما لا یعلمون رو تبدیل بکنه به ما یعلمون به حکم ظاهری. هر کدام از این دو میخواد رافع موضوع دیگری باشه، این میشه توارد دلیلین، احدهما کل من الدلیلین یصلح ان یکون رافعا لموضوع الاخر، و این محال است، چون بلاخره این میخواد موضوع او رو برداره، اونم میخواد موضوع ای رو برداره، این مستلزم محال هست که ما سیعتی فی محلیه انشاءالله. و حل و ذالک اینه که رفع ما لا یعلمون نداره، رفع ما لا یعلمون بهی من جمیع الجهات، نه تکلیف واقعی مجهول است، حکم ظاهری رو هم بدونیم تکلیف واقعی مجهول است، موضوع از بین نمی رود. کما اینکه در مورد استصحاب هم مفاد دلیل استصحاب نهی از نقض یقین به سبب شک نیست، نهی از نقض یقین است در مورد شک در بقا، لا تنقض الیقین بشک، یعنی فی مورد شک بالبقا. و الا یه آقایی میگه من استخاره کردم، با استخاره میخوام نقض یقین میکنم. انقض الیقین از سابق به سبب الاستخاره، به سبب القرآن، لا به سبب شک. میگه نمیشه که، لا تنقض الیقین بشک یعنی فی مورد شک بالبقا. خب اما کلام در حدیث حج. حدیث حج ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. آی خوی فرمود در این نوار دستای اخیر، حدیث الرعف ضعیف سندن به جمیع اشکاله، اما حدیث الحج تام سندن و دلالتن. لنا ان نقول یا سیدنا حدیث الحج لیس تام سندن ولا دلالتن. فرار از حدیث رفع به حدیث حج فرار من المطر الى المیزاب است. اما سند حدیث رفع، سند حدیث رفع سند حدیث حج درش ابوالحسن زکریا ابن یحیی هست. این ابوالحسن زکریا ابن یحیی کیه؟ ما یه زکریا ابن یحیی واسطی داریم، زکریا ابن یحیی واسطی، او ثقه است. ولی زکریا ابن یحیی واسطی رو کشی میگه ابو یحیی است. بعیده که با این ابوالحسن که در این سند واقع شده متحد بشه. ابو یحیی کجا؟ ابوالحسن کجا؟ محرز نیست لااقل که اینا یک نفر باشن، ولذا سند ضعیف است. بله زکریا ابن یحیی اشکال داره؟ نمیشه زکریا ابن یحیی چند نفر باشن؟ خب هازا اولم. اما دلالت آی خویی، خب نمیشد به کافی مراجعه کنید؟ در کافی به جای ما حجب الله علمه عن العباد که تو وسائل نقل کرده، اومده ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم. هیچ اختلاف نسخه نیست، هیچ اختلاف نسخه نیست. حتی نسخه صاحب وسائل هم نگاه کنید در همین کافیه چاپ دارالحدیث هست، ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، نه ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. ما حجب الله عن العباد حجب یعنی منع. لسان العرب میگه کل شیء منع شیئا فقط حجبه، کما تحجب الاخوه الامه فی الارث. برادرها اگر میتی دو تا برادر داشت، مثلا دو تا برادر ابوینی مثلا، یا یک برادر ابوینی و دو تا خواهر ابوینی، این پدرم نداشت، فرزندم نداشت، یک مادر داره، یک مادر داره، به خاطر این دو تا برادر این مادر بیچاره ارثش از سلس میرسه به سودس. این دو تا برادر حاجبند، خودشون هم ارثشون زیاد نمیشه ها، اصلا خودشون ارث نمیبرند. برادر که ارث نمیبره در طبقه اولا که نیست، ولی حاجب ارث امند، ارث ام از سورس میرسه به سورس. خب به میگن حاجب ما حجب الله عن العباد، یعنی ما منع الله عن العباد، یعنی اون چیزهایی که خدا محروم کرده مردم را از اونها. آقا چشم نداری؟ خدا محروم به اون کسی که نابیناست، خدا محرومت کرده از چشم داشتن. خب پس نمیتونی استحلال کنی. حجبک الله عن الاستحلال، فهو موضوع است. آقا ضعف بدنی داری، نمیتونی روزه بگیری. حجب الله حجبک الله عن الصوم، فهو موضوع. ما حجب الله عن العباد، یعنی اون فعلی که خدا محروم کرده از عبدش را از اون فعل. حج به معنی استتار نیست آقا، حج ها حج یعنی حائل، حال بین ما حجب الله یعنی ما حال، ما حال الله بینه و بین العباد، اونی که خدا حائل شده بین اونها و بین بندگانش، یعنی نذاشته که اون کار رو انجام بدن. فحیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل به اشیائهم من قبل. فحیل بینهم و بین ما یشتهون، دیگه چی میگه شما اونجا رو؟ حیله یعنی حجبه. چرا؟ حاجب یعنی حائل. آقا حاجبه تو دست میگن حاجبه، یعنی حائله دیگه. و حیل بینهم و بین ما یشتهون، به جاش میگن ما حجب بینهم و بین ما یشتهون. انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون. لمحجوبون یعنی چی؟ یعنی خدا مستتر است از اینها. مگه خدا قابل رؤیته؟ بابا محجوبون یعنی محرومون، یعنی حیل بینهم و بینه تعالی یوم القیامه. خب حالا ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، میشه نفی تکلیف به ما لا یطاق. چه ربطی داره به نفی ظاهری تکلیف مجهول؟ ثالثا چی؟ نه، شما در موارد جهل محروم از فعل نیستید، احتیاط کنید. نه، ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، اون فعله که یوزع على العباد، حالا که حیل بینهم و بین ذلک الفعل فهو موضوع عن العباد. علم که وضع نمیشه بر عباد، اونی که وضع میشه بر عباد فعله متعلق تکلیفه، صومه. قد وضع الله عنها الصیام، در مقابل وضع علیه الصیام. حالا میگه ما حجب الله عن العباد فهما موضوع عنهم، اینم اشکال دوم. اشکال سوم در وسائل توحید صدوق، بله خب محتمل نیست که یک سند، یک مد، یکیش باشه ما حجب الله عن العباد، یکی باشه ما حجب الله علمه عن العباد. میدونم باید دو تا حدیث باشه، محتمل نیست که با سند واحد، اینم سند غریب به قول آقایون ابی الحسن زکریا ابن یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام، بعد بگیم که دو تا مد، این خیلی بعیده. یعنی دو تا حدیث از امام نقل شده، این راوی هم این دو حدیث رو نقل کرده، این خیلی بعیده، ظاهرش این سخت شده، حالا یا علمهو در وسائل در کافی سخت شده یا صدوق تو ذهنش علمهو اومده. تو ما قبول نداریم، ما قبول نداریم این ددوران لن بین زیادت و نقیصه از عدم زیاده است، نه، گاهی آدم با انس ذهنی یا چی میگن یا مقلب القلوب و الابصار، آدم عادت داره تو اون روایت هست که نگو و الابصار، من گفتم بهت بگو یا مقلب القلوب همونو بگو، اینجوره تو ذهنم روایت، یه اضافه ای که عادت داشت راوی گفت، سامه گفت، امام فرمود نه اونی که من گفتم بگو، هر سبب خدمت تو نیم مثل برحمتی که یا ارحم الراحمین رو عادت داره هر جایی میگم، هر سبب خدمت تو نیم آدم گاهی عادتش باید ما حجب الله. شیخ صدوق احتمال داره که تو ذهنش اومده خب یعنی ما حجب الله علمه و دیگه چه میدونیم، اگر میگفتی شیخ طوسی و شیخ صدوق حسابشون، شیخ صدوق ادق عزبت دیگه، راجب کلینی و شیخ صدوق که نمیتونی بگید که شیخ صدوق عزبت از کلینیه، که بله بعضی موقع تفسیر کرده، نقل به معنا کرده، بله ما حجب الله توحف، حالا توحف حالا سندش ضعیفه، بفرمایید حالا خب بخونید، آه اون خوبه، کل ما حجب الله عن العباد فهو موضوعا انهم حتی یعرفهم عرض شد خدمتون که یه چیزی عرض کنم، علمهو نداره تو توحف، ما حجب الله عن العباد فهو موضوع انهم حتی یعرفهم، اونم غیر از که سندش ضعیفه معلوم نیست اونم به معنی براءت باشه، چون در روایات ما آمده است که مردم بدون تعریف خدا اصلا قادر بر معرفت نیستن، قبلا هم روایتش آوردیم، حمزه طیار لا علی الله البیان، خدا واجب نکرده معرفت را بر مردم حتی یعرفهم، بعد آیه ای رو مطرح میکنه که راجب رفع تکلیف مالایتاقه، لا نکلف نفسا الا وسعها. خب اشکال سوم راجع به حدیث حجم هم یک کلمه بگیم و اون اینه که در حدیث حجم گفته شده که آقا اگر خدا اخفاء بکنه، میگن حجب الله، بابا خدا چی کم گذاشته، ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، همه چیز رو مردم گفتن، الیوم اکملت لکم دینکم، بابا ظالمین اخفا کردن، ظالمین سبب ضیاع احکام شدن، این حجب الله نیست، این حجب ظالمینه، خدا که مخفی نکرد، خدا آشکار کرد یک عده ظالم یا یک عده ترسو، علماء ترسو حقایق رو به مردم نگفتن، این حجب الظالمین است و حجب العلماء جوانین است، حجب الله نیست. این اشکال رو تأمل بفرمایید، فردا جلسه آخر انشاءالله توضیح بدیم.